بسم الله الرحمن الرحیم. در صفحه خسته اصول هاشمیون 18 اسفند 1394.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ولا یشترط دوام القبض للأصل بعد تحقق الامتصال به فلو اعاده الى الراهن فلا بأس و هو موضع و وفاق. بحثمون دوستان در کتاب الرهن به اینجا میرسه که ایشون میفرماید که بعد از این که ما در جلسه گذشته عرض کردیم طبق یک نظر اصل قبض در رهن شرطه، یعنی این که باید قبضی اتفاق بیفته تا رهن از طرف راهن لازم بشود و رهن تمام و کامل بشه، این یک نظر بود در مسئله. بعد از اینکه این رو پذیرفتیم، حالا سوال این است که ما اگر اصل قبض رو شرط دانستیم، آیا دوام قبضم شرط یا نه؟ یعنی وقتی راهن رهن رو به مرتهن تحویل میده، آیا باید تا آخر این رهن دست مرتهن بماند یا نه همین که قبض کرد شرط حاصل شده ولو بعدش برگردونه و این قبض استدامه پیدا نکند؟ ایشون میفرماید اجماع داریم بر این که دوام قبض شرط نیست، یعنی همینقدر که مرتهن رهن رو از راهن قبض بکنه ولو یک لحظه که قبض صدق بکنه، بعد ولو برگردونه بگه آقا من به تو اعتماد دارم این پیش خودت باشه، اشکال نداره، قبض اتفاق افتاده و رهن کامل شده و از طرف راهن این معامله میشه معامله لازم. این نکته اول بحث امروزمون. دلیل ایشون هم دوستان همون اصله، خاطر مبارکتون باشه دیروزم یه اصلی رو ما مطرح کردیم، این اصل یعنی اصل عدم اشتراط دوام، اصل عدم اشتراط دوام. خب این مطلب اولمون. مطلب دوممون که یه مقداری به نسبت مطلب اولمون مفصل ترم هست اینه که اگر راهن، یعنی کسی که رهن رو میخواد به مرتهن عرض کنم تحویل بده، اقرار بکنه که من رهن رو به قبض مرتهن رسوندم، خوب عرضم رو دقت کنید، آیا این اقرار پذیرفته شده است یا نه؟ یه معامله رهنی بین من و شما اتفاق افتاده، من راهن اقرار میکنم که اون رهن رو تحویل شما دادم، آیا این اقرار پذیرفته شده است یا نه؟ اگر این اقرار علی انفسهم باشه پذیرفته شده است، اما اگر پرش بخواد دیگران رو بگیره و به ضرر دیگران تمام بشه، طبیعتا پذیرفته شده نیست دیگه. خب من از شما عرض کنم وقتی یه قرضی رو میگیرم بهتون یه مالی رو رهن میدم، تو نسبت به رهنش معامله رهن اگر من به قبض شما رسونده باشم و رهن رو تحویل شما داده باشم، نسبت به این رهن برای شما حق ثابت میشه یا برای من؟ طبیعتاً برای شما ثابت میشه، نه برای من، چون تا قبل از این که من تحویل شما بدم اختیار دست منه، دلم بخواد تحویل میدم، دلم بخواد تحویل نمیدم، یعنی میتونم معامله رو به همش بزنم، درسته؟ اما به محض این که تحویل شما دادم، شما حق پیدا میکنی نسبت به این مال، دیگه من نمیتونم به همش بزنم چون رهن لازم میشه دیگه، و لذا به نسبت خود رهن قبض علیه راهن است، و اگر راهن اعتراف و اقرار به قبض بکنه، این اقرار میشه اقرار العقلا علی انفسهم، و چون علا انفسهمه ایشون میفرماد این اقرار از اون پذیرفته شده است، لذا این اقرار رو ازش میپذیریم. اینم عرض کنم مطلب دومه. بعد ایشون یه دو سه تا صورت رو تصویر میکنه که بیشتر عرض کنم مربوط به بحث‌های قضایی است. یک بحث این است که اگر راهن، دقت کنید، اقرار کرده باشد به اقباض، یعنی بیاد بگه آقا من اون جنسی که باید تحویل به مرتهن میدادم، اون مال مرهونه رو تحویلش دادم، و دو تا شاهد شهادت بدن بر این اقرار، یعنی دو تا شاهد بیان پیش قاضی بیانه، بگه چی؟ بگه آقای قاضی این آقا اقرار کرده که تحویل داده. ببینید آقا الان صحبت سر این نیست که شاهد دیده که این تحویل داده یا ندیده، شهادت بر اقباض نیست، شهادت بر چیه؟ اقرار. یعنی توی مجلسی یه ماه پیش، 10 روز پیش، 20 روز پیش این آقا خودش اقرار کرد که من اون جنسی که باید تحویل این آقا میدادم تحویلش دادم، اقرار کرد، که معنای این اقرار این است که این معامله رهن از طرف راهن دیگه چیه؟ لازمه. اقرارم که گفتیم پذیرفته شده است. حالا دو نفر شاهد اومدن پیش قاضی میگن آقای قاضی این آقا پیش ما عرض کنم اقرار کرد که این کالا رو تحویل به آقای مرتهن داده، اما الان که احضارش میکنن اومده توی دادگاه میگه آقا من درست اقرار کردم، اما میدونید اقرارم رو چه حساب بود؟ رو این حساب بود که من و مرتهن با همدیگه گاوبندی کردیم، سازش کردیم، توافق کردیم. برای چی توافق کردیم؟ توافق کردیم که من بیام پیش دو تا شاهد، پیش دو نفر شهادت عذر میخوام اقرار بکنم بر این که رهن رو تحویل عرض کنم خدمت شما مرتهن دادم، و آنه که تحویل نداده بودم و قرار شد یه عرض کنم سازش و توافقی بشه، گاوبندی بشه که من اقرار بکنم. به چه هدفی؟ به این هدف که بتوانیم این معامله رهن رو در دفتر حاکم شهر چکار کنیم؟ ثبتش بکنیم. مثلا الان که تو محضرها ثبت میکنن، خواستیم اینو ثبتش کنیم، میترسیدیم که اگر صبر کنیم تا قبض و اقباض واقعی صورت بگیره بعد بخوایم تو دفتر حاکم ثبت و ضبطش بکنیم به مانع بر بخوریم، مثلا دیگه حاکم رو پیدا نکنیم، دسترسی به حاکم نداشته باشیم. خواستیم ثبتش کنیم، گفتیم قبض و اقباض که الان ممکن نیست، چه کار کنیم؟ بیایم عرض کنم یک اقرار سوری ما بکنیم، دو تا شاهد پیدا بشن، این دو تا شاهد بیان شهادت بدن که چی؟ که این اقرار اتفاق افتاده تا بتونیم ثبتش بکنیم. اما مرتهن طبیعتاً اینو قبول نداره. میدونی چرا میگم مرتهن قبول نداره؟ چون اگه مرتهنم قبول داشت که دیگه کار به قاضی و دادگاه نمیکشید. مرتهن میگه نه آقا گاوبندی کجا بوده؟ این آقا اقرار کرده، قبضم اتفاق افتاده، رهن دیگه لازم شده. اینه میتونه رهن رو به هم بزنه. یعنی مرتهن که میگه گاوبندی نبوده، این اقرار درسته، میخواد چیکار کنه؟ میخواد این معامله رهنه به هم نخوره. راهن که داره میگه گاوبندی بوده، قبلش قبضی اتفاق نیفتاده، روش حساب داره این کارو میکنه، میخواد رهنو به هم بزنه، بگه از طرف منم جایزه، من میتونم به همش بزنم. حالا سوال، آیا ادعای گاوبندی این آقا، ادعای توافق این چنینی آقای راهن از او پذیرفته است یا نه؟ این که میگیم پذیرفته است، میخوام ببینیم اصلا این ادعا قابل طرح در دادگاه هست یا نه. آخه میدونید هر چیزی که تو دادگاه مطرح بشه دوستان قابل طرح نیست، باید یه چیزی، یه ادعای عقلایی باشه. ایشون میفرماید به خاطر اینکه عادتاً این اتفاق ممکنه بیفته، لجریان العاده بذلک، این ادعا قابل طرحه. خب حالا سوال، اگر این ادعا طرح شد تو دادگاه چه کار باید بکنی؟ میگیم آقا تو داری ادعای گاوبندی میکنی، برای این گاوبندی که داری ادعاشو میکنی چه کار کن؟ بیانه بیار. اگه بیانه آوردی که تمام، بیانه نیاوردی میریم سراغ آقای مرتهن که منکر این گاوبندیست، او رو چه کار میکنیم؟ قسمش میدیم. اگه قسم خورد دیگه طبق روال عادی دادگاه قسم خورد حرف او ثابت میشه، قسم نخورد باید ببینیم وقتی نکول کرد آیا قسمو برگردونیم یا به نکولش عرض کنم حکم کنیم، همون چیزایی که توی کتاب القضا خوند. اینا مال کیه؟ اینا مال وقتی است که آقای راهن که دوتا شاهد علیه او دارن شهادت میدن، این شهادتشون شهادت بر اقرار آقای راهن باشه. اما اگر دوتا شاهد اومدن گفتن آقا اقرار چیه، ما با چش خودمون دیدیم که قبض و اقباض اتفاق افتاد، خب طبیعتا اینجا دیگه معنا نداره آقای راهن ادعای گاوبندی بکنه. اگه گفتی چرا؟ آخه اگر دوستان قبض و اقباض به شهادت دو شاهد اتفاق افتاده باشه، وقتی قبض و اقباض اتفاق افتاده باشه اون دیگه حرف عرض کنم بی خوده که بگه آقا ما گاوبندی کردیم، اقراری در کار نبوده دیگه، قبض و اقباض اتفاق افتاده. حرف دو تا شاهد برای ما سند است، وقتی سند شد دیگه ادعای گاوبندی بر این که ما میخواستیم زودتر تو دفتر ثبت کنیم و حرفا معنا نداره. ضمن این که اگر شهود شهادت بر اقرار بدن اما راهن اصل اقرار رو انکار بکنه، یعنی چی؟ یعنی راهن بیاد بگه بابا من اصلا اقرار نکردم، اینا بی خود دارن میگن تو اقرار کردی، اینجا هم حرف راهن رو نمیپذیری. چرا؟ چون بالاخره دو تا شاهد عادل اومدن شهادت میدن که این اقرار کرده دیگه. اگه بنا باشه اینجور جا شما حرف متهم رو بپذیرید که هیچ وقت بیانه به درد نمیخوره، که بیانه بالاخره شهادت داده که این اقرار صورت گرفته و این آقا داره اصل اقرار رو انکار میکنه. یه وقت میگه آقا من اقرار کردم، این شاهدا درست میگن، اما اقرارم چی بوده؟ بر اساس توافق و گاوبندی بوده، اون میشه اون حرف اول. اما اگر اصل اقرار رو انکار میکنه باز حرفش پذیرفته شده نیست. نکته بعدی و صورت سوم اونجاییست که راهن در واقع صورت چهارم میشه. اگر راهن دوستان ادعا بکنه که در اقرار خودش اشتباه کرده، بگه آقا من اقرار کردم اما اشتباه کردم، اقرار کردم اون موقع حواسم نبود، اشتباه کردم اقرار کردم، اینجا چی؟ ایشون میفرماد این که میگه اشتباه کردم اقرار کردم، یه وقت هست یه توجیهی میاره که محکمه پسنده که در حق او ممکنه. مثلا یه پیر مردیست 75 سالشه، میگه آقا من آلزایمر گرفتم، یه هر وقتا یه حرفای میزنم، من اصلا قبضی اتفاق نیفتاده، من اشتباه کردم. بعدم مثلا ها این مثالی که میزنم میخوام مسئله خیلی روشن باشه، مثلا اسناد پزشکیش هم نشون میده که این آقا آلزایمرکی داره، بی خود نمیگه، اینجا این ادعا قابل طرح میشه توی دادگاه که بگه آقا من اشتباه کردم. اما اگر نه، اگر یه حرفی رو میزنه میگه آقا من اشتباه کردم اما هیچ توجیهی هم برای این اشتباهش نداره، بی خود داره میگه، یعنی یه دلیلی یه توجیهی بر این که اشتباه کرده، ایشون میفهمند اساساً این حرف در دادگاه قابل طرح نیست. خب اونجایی که قابل طرحه باید چه کار کنیم؟ اونجایی که این آقا یه توجیهی میاره که قابل طرح میشه توی دادگاه، طبیعتاً یا بیانه دارد که به بیانش حرفش ثابت میشه، نداش میتونه طرف مقابل رو چه کار کنه؟ قسم بده به عنوان منکر. اگه او قسم خورد که حرفش ثابت میشه، قسم نخورد روال عادی دادگاه، یا نکول رو ما بهش حکم میکنیم یا قسم رو برمیگردونیم طبق روال همیشگی. عرض کنم این بحث رو پیش میبریم. اینم دوستان تا اینجا عبارت رو دقت کنید، تا اینجا تا برسیم به بحث بعدی. ولا یشترط دوام القبض، شرط نیست که قبض استدامه پیدا بکنه، یعنی وقتی کالا رو آقای راهن داد دست مرتهن، دست مرتهن بماند تا وقت برگشت دین، این موندنش دستش که دوام بهش میگیم این شرط نیست. چرا؟ لیل اصل، اصل عدم اشتراط دوام، اصل عدم اشتراط دوام لیل اصل بعد تحقق الامتصال بهی، یعنی بعد از این که تحقق پیدا کرد امتصال به قبض، با فرض این که ما اصل قبض رو چی میدونیم؟ شرط میدونیم دیگه، اینجا دیگه شرط نیست بعد از تحقق امتصال. فلو اعاده الى الراهن، اگر اعاده شود اون، عرض کنم خدمت شما، کالا عذر میخوام، اعاده کند مرتهن اون کالا را به راهن، فلا بعثه، اینجا اشکال نداره، یه لحظه مرتهن اون مال رهنی رو گرفت بعد برگردون، شون میفهمد اشکال نداره و این اجماعیست و خوبه موضوع وفاقه. و یقبل و اقرار و راهن بل اقباز، اگر راهن بیاد بگه آقا من مال مرهونه رو تحویل آقای مرتهن دادم، این اقرار است و پذیرفته شده. چرا؟ لعموم اقرار العقلا علی انفسهم نافذ یا جائز. ببینید آقا، علت این که این اقرار اقرار علی انفسهم چیه؟ این است که با اقباز راهن یه حقی برای مرتهن نسبت به این مال اتفاق میفته که تا قبل از این حق رو نداشت. در واقع اختیاری که آقای راهن برای قبض کردن و قبض اقباض دادن یا اقباض ندادن داشت، اون اختیار ازش سلب میشه و لذا این اقرار میشه اقرار علی نفس، لذا میفرماید این پذیرفته شده است. الا ان یعلم کذبه، مگر این که ما علم به کذبش داشته باشیم، یعنی بدونیم داره دروغ میگه، بی خود داره میگه من تحویل دادم دیگه. حالا ایشون یه مثالم میزنه، این مثال من خارج براتون عرض نکردم، کما لو قال رهنته الیوم، رهن دادم به این آقا امروز خونم رو، داری؟ کدوم دار؟ التی بالحجاز، اون خونه‌ای که من توی حجاز دارم، و هما بالشام، در حالی که هر جفتشون تو شامن، بین شام و حجازم در زمان مثل شهید که با اسب و شتر و قاطر و امثال اینها می رفتن، شاید ده ها روز فاصله بوده. میگه بگه من رهن دادم امروز خونم رو توی حجاز، در حالی که جفتشون راهن و مرتهن توی شام هستن، و اقبض تهویاها، بعدم خونه رو تحویلش دادم. خب اگر این رو بگه فلا یقبل، این ازش پذیرفته شده نیست، لأنه محال و عادتن، چون معنا نداره این امروز هم تو حجاز باشه هم توی شام باشه. البته این مال وقتیست که برای اقباض خانه و تحویل دادن خانه لازم باشه اینا تو حجاز باشن و تحویل بدن، ولذا میگه بناءً على اعتبار وصول القابض، بنابر این که قابض باید وصول بکنه و برسه به اون خونه، او من یقوم مقامه الى الرهن، یا من یقوم مقامه او مثل وکیل قابض برسه به اون رهن، فی تحققه، یعنی تو تحققش ما این رو معتبر بدانیم، این فی تحقق رهن متعلق به اعتباره. و الا اگر یک کسی گفت آقا مثلا تخلیه کفایت میکنه، رفعیت همون تخلیه است، تعبیر فقها اینه، اگر گفتیم در مثل غیر منقولات، مثل زمین و خانه و اینها، همینقدر که این بابا بگه آقا من خونه حجازم خالیه، اینم کلیدش، برو تصرف کن، همین برای اقباض کفایت میکنه، رفعیت کفایت میکنه، طبیعتا اونجا دیگه تو این مثال هم ما مشکل نداریم. این بناهن میخواد این رو بگه. خب حالا بریم سراغ یه 3-4 تا از بحثای قضایی. فلو ادعا بعد الاقرار بالقبض المباطعه، این مباطعه یعنی همون گاوبندی، سازش، توافق، اگر ادعا بکنه جناب راهن بعد از این که اقرار به قبض کرد، این اقرار به قبض مراد اقرار به قبض دادن ها، یعنی مراد اقرار به اقبازه، بعد از این که اقرار به قبض کرد، اقرار به قبض دادن کرد، ادعای مباطعه رو میکنه، میگه آقا من با آقای مرتهن گاوبندی کردیم، مواطعه بر چی؟ مواطعه بر اقرار، قرار شد من یه اقرار سوری بکنم، ول اشهاد علی، شاهدم بگیرم برای اقرار خودم، برای چی این کارو بکنم؟ اقامتن لرسم الوثیقه، برای اقامه کردن، برای اقامه کردن و انجام ثبت وثیقه، ثبت وثیقه در دفتر حاکم دیگه. خب چرا میخواستم اینو بنویسم تو دفتر حاکم؟ حذرن من تعذر ذالکه اذا تأخر الى ان يتحقق القبض، ترسیدم که متعذر بشه این رسم وثیقه و ثبت وثیقه وقتی که تأخیر بیفته تا تحقق قبض، یعنی ترسیدم مثلا دیگه دستم به حاکم نرسه. متعذر بشه رسیدن به حاکم، یا دفتر رو مثلا دم عید بوده تعطیلش بکنن، خواستم محکم کاری بشه. خب اگر یه همچی عرض کنم ادعایی کرد، سمعت دعوا، این سمعت دوستان جواب باریکالله جواب لب ادعاست. اگر ادعا بکنه راهن یه همچی چیزی رو، سمعت دعوا. دوستان بزرگوار خوب دقت کنید، سمعت دعوا معناش این نیست که حرفش قبوله ها، حرفش پذیرفته شده، نه، سمعت دعوا یعنی این ادعا قابلیت طرح در دادگاه رو داره. آخه بعضی ها وقتی بیان یه ادعای بی خود مطرح بکنن، همونجا از دادگاه میندازنشون بیرون، میگن آقا این اصلا قابل طرح تو دادگاه نیست. این سمعت دعوا یعنی قابل طرح در دادگاه است. خب چرا قابل طرح؟ میگه لجریان الادب ظالم، چون این کار عرفاً اتفاق میفته، احتمالش واقعا وجود داره، لذا قابلیت طرح داره. حالا که قابلیت طرح داره، از این به بعد شما بگید باید چه اتفاقی بیفته؟ این آقا میشه مدعی، مرتهن میشه چی؟ منکر. مدعی باید بیانه بیاره، اگر بیانه نیاورد نوبت میرسه به این که مرتهن رو چکار کنه؟ قسم بده. ولذا میگه فلهو احلاف المرتهن. این فلهو احلاف المرتهن یعنی فلهو در صورتی که بیانه برای ادعای خودش نداشته باشه، براش جایزه که قسم بده جناب مرتهن رو. قسم بده بر چی؟ علا عدمه ها. عدمه ها یعنی عدم مواطعه، یعنی قسم بخوره که مواطعی در کار نبوده. و ان الاقرار وقع موقعه، و این اقرار به جا بوده، بر اساس مواطعه نبوده. هازا اذا شهد الشاهدان على اقراره. این مال وقتی است که دو تا شاهد بیان بگن آقا ما شاهدیم بر اقرار. اما لو شهدا على نفس الاقباض، اگر دو تا شاهد بیان بگن بابا ما اقرار رو ندیدیم، ما خود اقباض رو دیدیم، دیدیم با چشای خودمون که این آقا با دست خودش این طلاها رو تحویل این آقا داد، اینجا لم تسمع دعوا، ادعای این آقا دیگه پذیرفته شده نیست که بیاد بگه آقا نخیر اقبازی در کار نبوده، مثلا گاوبندی بوده، نه، اینا رو نمیپذیرن ازشون. ولم یتوجه الیمین، دیگه قسم به آقای مرتهن متوجه نمیشود. سومی و کذا لو شهدا علی اقرارهی به، و همچنین اگر شهادت بدن دو شاهد بر اقرار راهن به قبض دادن، بهی یعنی به اقباض، اگر شهادت بدن بر اقرار این آقا به اقباض، فانکر الاقرار، اما آقای راهن چیکار کنه؟ خود اقرار رو انکار بکنه، بگه مثلا اقرار نکردم. خب اینجا طبیعتاً چون ما برای اقرار بیانه داریم، دیگه حرف راهن رو که داره اصل اقرار رو انکار میکنه نمیپذیریم، لانه تکذیب للشهود. اینم سومین. چهارمین مورد و آخرین مورد یه خطه، ولو ادعا غلط. دوستان اگر آقای راهن ادعا بکنه من اشتباه کردم اقرار کردم، اشتباهی اقرار کردم، لو ادعا غلط فی اقراری، دو تا شاهد اومدن شهادت دادن بر اقرار، این میگه بابا من اشتباه کردم، و از هر تأویلا ممکنا، و اظهار بکنه یه تأویل و توجیهی را که در حق او ممکن باشه. مثلا یه پیر مردیست 80 سال است، میگه من آلزایمر دارم، اسناد پزشکیشم مثلا نشوندنه این است که همچی بیرا نمیگه، خب اینجا طبیعتا در حق او ممکنه. اینجا فلهو احلاف المرتهن عیزن. دوستان فلهو احلاف المرتهن عیزن یه چیزایی رو این وسط حذف کرده ها، یعنی چی؟ این که میگه فلهو احلاف المرتهن عیزن یعنی این ادعا قابل طرح در دادگاه هست. اولا وقتی قابل طرح شد این میشه مدعی، باید بیانه بیاره. ثانیا بیانه نیاورد، قسم رو میتونه عرض کنم منتقل کنه به آقای مرتهن، او رو قسم بده. این قسمت آخرش رو فقط گفته فلهو احلاف المرتهن عیزن. و الا یعنی چی؟ الم یظهر تأویلا ممکنا، اگر تأویل و توجیه ممکنی را اظهار نکنه فلا یعنی اصلا این ادعا قابل طرح در دادگاه نیست و نمیتونه مرتهن را قسم بده علی العقبه. سوال دارید بفرمایید. نه. اون مواطعه اگر منجر به دروغ بشه که این اقراری بکنه که این اقرار دروغه، بله دیگه قطعا این اشکال داره. نه، میخواد بگه این اتفاق ممکنه بیفته، احتمال اغلاییش وجود داره، لذا این ادعا میشه ادعای قابل طرح، میشه تو دادگاه طرحش کرد. اما این معناش این نیست که این مواطعه و این گاوبندی که منجر به دروغه بگیم اشکال شرعی نداره. نه، اگر یک کسی یک عرض کنم کار خلافی هم بکنه، بعد بیاد توی دادگاه بخواد بر اساس اون کار خلافی که کرده یه ادعایی رو مطرح بکنه، اون ادعا قابل طرح نیست؟ قابل طرحه. میتونه کار خلاف باشه، میتونه خلاف شرع نباشه، در این حال توی دادگاه قابل طرح باشه، یعنی خلاف شرع بودن نبودنش اثر نداره. خب دقت کنید دوستان، ما تا به حال دوستان در جلسه دیروز و امروز بر این اساس بحث رو پیش بردیم که قبض را شرط تمامیت رهن می دانیم، یعنی علاوه بر صیغه ایجاب و قبول باید قبضم اتفاق بیفته تا رهن بشه چی؟ کامل. حالا یه سوال مطرحه، اگر این مال مرهونه قبل از صیغه و قبل از عقد دست آقای مرتهن هست، دست آقای مرتهن هست، مثلا فرض کنید، فرض دیگه اب نداره، فرض بکنید آقای مرتهن مال مرهونه رو از راهن غصب کرده، یا نه بگید خونه ای بوده اجاره کرده الان تو خونه میشینه، یعنی خونه یا به غصب یا به اجاره از قبل از این که صحبت از رهن بشود دست آقای مرتهن بوده، بعد اومدن چه کار کردن؟ آقای عرض کنم راهن یه پولی رو قرض کرد از مرتهن، همین آدم قاصب و مستأجر یه پولی رو قرض کرد، خب اون مرتهن گفت خود چی وثیقه میدی؟ گفت همون خونه‌ای که دستته وثیقه باشه، خونه‌ای که دستته اون باشه وثیقه. سوال این است که اگر رهن در دست مرتهن است قبل از این که عقد رهن اتفاق بیفته، آیا بعد از عقد رهن قبض جدید میخواد یا نه همون قبض سابق بگید کفایت میکنه؟ یعنی حتما این قبضی که شما به ما تا حالا گفتید شرط تمامیت و کامل شدن رهنه، باید قبضی باشد که بعد از عقد ابتداعا اتفاق میفته، یا نه اون قبض سابق هم کفایت میکنه؟ شهید اول دوستان به طور مطلق فرموده لو کان بید المرتهنه فهو قبضون، لو کان بید المرتهن، اگر اون رهن در دست مرتهنه خودش قبضه. شهید ثانی میگه ما باشیم و عبارت مصنف، ظاهر اطلاق کلام مصنف این است که فرقی نمی کنه که قبض سابق با اذن مالک بوده مثل اون مستأجره، یا نه بدون اذن مالک بوده مثل اون مال قصبی اونجایی که خونه رو قصب کرده، و به همین عدم الفرق هم ایشون تصریح کرده در کتاب دروس. یعنی چی؟ ما باشیم و کتاب دروس جناب شهید اول، ما باشیم و اطلاق کلام مصنف در لومعه، ایشون میخواد بگه آقا فرق نمیکنه بین مستأجر و قاصب، خونه اگر از قبض دستش بوده خود این قبض محسوب میشه. دلیلش هم دوستان یکیه، یعنی چه تو قصد چه بود تو مستأجران، دلیلش یکیه. دلیلش چیه؟ دلیلش این است که صدق رهن مقبوض میکنه، یعنی وقتی شما صیغه عقد رهن رو خوندی الان اون خونه‌ای که دست مستأجر و قاصبه صدق میکنه که بگی این خونه الان شده رهن مقبوض، رهن مقبوض. گرچه دوستان مرتهن تو فرض این که قاصب بوده باشد مورد نهی بود از قبض کردن در زمان خودش، اما باز هم رهن مقبوض صدق میکنه، رهن مقبوض صدق میکنه. یه سوال، با وجود نهی از قصبی که ما داریم چطور این قبض رو عرض کنم صحیح میدونیم شرعاً؟ آخه قبضی که سابقا اتفاق افتاده در خونه برای قاصب، این قبض برای او منهی عنه بوده، نهی شرعی داشته. وقتی قبض نهی شرعی داشته چطور ما اینو شرعا میپذیریم؟ ایشون میفرماد علتش این است که نهی در غیر عبادت است و نهی در غیر عبادت مفسد عمل نیست. گرچه دوستان اینجا مخالفم داره، یه عده‌ام اومدن گفتن آقا قبض منهی عن کفایت نمی کنه. میدونید علتش چیه؟ علتش این است که قبض رکن عقد رهنه، چون قرار شد تا قبضی اتفاق نیفته رهن کامل نشه دیگه. وقتی رکن شد در اصل ارکان موردی که منهی عن باشه کفایت نمی کنه. در واقع ما که میگیم نهی در غیر عبادت مشکلی نداره، این مال وقتی است که ارکان عقد به طور کامل صورت گرفته باشه بدون عرض کنم نهی شرعی به او. در غیر ارکان اگر نهی اتفاق بیفته در غیر عبادت، اون رو عرض کنم بگیم اشکال نداره. به همین دلیله که دوستان اگر بعد از عقد قبضی اتفاق بیفته که منهی عن باشه نمیپذیریم. ببینید آقا، اگر شما رهن رو صیغه رهن رو خوندی، راهن و مرتهن، صیغه عقد رو شما خوندید، خب بعد مرتهن بیاد یواشکی اون طلاها رو بدون اجازه شما، اگر مثلا مال رهنی طلا باشه بدون اجازه شما برداره، این قبض کفایت میکنه یا نمیکنه؟ این قطعا کفایت نمیکنه، این به درد نمیخوره. خب قول دوم میگه ها، میگه چطور قبضی که بعد از رهن اتفاق میفته اگر بدون اجازه مالک باشه به درد نمیخوره؟ و قبلش هم همینه. چرا؟ چون قبض رکنه، وقتی رکن شد منهی عنهش دیگه به درد نمیخوره. حالا یه مسئله دیگه دوستان بزرگوار، بنابر این که ما قبض سابق را کافی بدانیم، یعنی بگیم اون قبضی که قبل از عقد رهن اتفاق افتاده همون کفایت میکنه، نیاز به قبض جدید نیست، اگر این رو گفتیم، آیا اذن جدید یا مضی زمان، یعنی گذشتن مقدار زمانی که در اون زمان قبض جدید امکان پذیر باشد، آیا اذن جدید یا مضی زمان نیاز هست یا نه؟ آخه ممکنه یک کسی بگه آقا همون قبض ما کافی میدونیم، به شرط اینکه شما بری از راهن چیکار کنی؟ یک، اجازه بگیری. ثانیاً یه مقدار زمانی بگذره که در اون زمان اگر میخواست قبض جدید اتفاق بیفته اون زمان رو نیاز داشت. این دوتا باید اتفاق بیفته، با این دوتا همون قبض جدید کفایت میکنه. اما اگر شما رفتی به آقای راهن گفتی آقا شما اجازه میدی این قبض عرض کنم کفایت بکنه و رهن کامل بشه، بگه نخیر من اجازه نمیدم، یا او اجازه بدهد اما مضی زمان به اون مقداری که در قبض بعد از عقد لازمه اتفاق نیفته، اون مضی زمان انجام نشده باشه، اینجا ممکنه یک کسی بگه این کفایت نمیکنه. آیا کفایت میکنه یا نمیکنه؟ اینجا اختلاف نظره. یه عده دوستان گفتن نخیر نیاز به اذن جدید نیست، نیاز به مضی زمان هم نیست، یعنی ما نه نیاز به گذشت زمان داریم نه نیاز به اذن جدید داریم. علتش چیه؟ ایشون میفهمد به خاطر اینکه قبض اتفاق افتاده، آقا قبض قبل از عقد انجام شده، وقتی انجام شده شما بخوای شرطی بگذاری برای انجامش، برای تحققش، این میشه شرطی که در واقع تحصیل حاصله، یعنی شما قبضی که قبلا انجام شده با این شرایط تازه میخوای چیکارش کنی؟ تحصیلش کنی. لذا شرط برای اون قبض میشه تحصیل حاصل. ضمن این که اصل این است که این امور شرط نیست، اصل عدم اشتراط، اصل این است که این اذن جدید، نمیدونم مضی زمان، اینها شرط نیست. یه قول دومی هم هست، اجازه بدید اگر رسیدم براتون عرض میکنم، یه مقدار عبارت رو ببریم جلو. ولو کان الرهن بيد المرتهن، اگر رهن قبل از عقد در دست مرتهن بوده بعد صیغه عقد رهن خوندن، آیا اون قبض سابق کون رهن فی ید المرتهن سابقا آیا این کفایت میکنه؟ این قبض محسوب میشه؟ ایشون میفهمد فهو قبضون، این قبض صدق میکنه. بله. چرا؟ لصدق کونهی رهنا مقبوضا. ببینید ایشون میگه علتش این است که عرفن الان بگی این خونه رهن مقبوضه، همه میگن آره رهن مقبوضه دیگه، صیغه رهنو که شما خوندید دست آقای مرتهن هم که هست میشه رهن مقبوض. ولا دلیل على اعتباره مبتدعا بعد العقد، ما دلیل نداریم بر این که معتبر باشد قبض، ضمیر اعتباره رو بزنید به قبض، بر این که معتبر باشد قبض مبتدعا بعد العقد، اینو ما دلیل نداریم که حتما باید بعد از عقد به صورت ابتدایی اتفاق بیفته. و اطلاق العباره، اطلاق العباره یعنی اطلاق عبارت جناب مصنف که گفت لو کان بید المرتهن فهو قبضون، یقتضی عدم الفرق بین المقبوض به اذن و غیر اذن، غیرهی ضمیرش رو بزنید به مقبوض به اذن، یعنی اونی که مقبوض به اذن باشه و اونی که مقبوض به اذن نباشه، اطلاق عبارت مصنف هر دو رو میگیره. مثل چی؟ کل مقصوب. این کل مقصوب دوستان مثال است برای غیرهی. و بهی صرحف دروس، مصنف در دروس هم به همین عدم الفرق تصریح کرده، ضمیر بهی رو بزنید به عدم الفرق، به همین عدم فرق بین مقبوضه به اذن و مقبوضه به غیر اذن، عرض کنم ایشون تصریح کرده. دلیل چیه؟ میگه ول وجه واحد، دلیلمون یکیه، یعنی بین اونچه که قبض به عرض کنم به اذن شده و اونچه که قبض به اذن نشده، دلیلمون همون حرفیه که بالا زدیم. حرفی که بالا زدیم دو خط پیش چی بود دوستان؟ صدق کونهی رهنن مقبوضا. و امکان منهیان عن القبض هنا، گرچه در بحث مقصوب منهی از قبض بوده این آقا، و امکان جناب مرتهن منهیان عن القبض هنا، یعنی در مقصوب، لأنه فی غیر العبادت غیر مفسد، به خاطر این که عرض کنم این نهی، ضمیر لأنه رو بزنید به نهی، نهی در غیر عبادت مفسد نیست، نهی در عبادت اگر کسی بگه مفسده تو عبادت میگه نه در غیر عبادت. خب این یک نظر. و قیل لا یکفی ذلک، دوستان بزرگوار لا یکفی ذلک یعنی چی؟ یعنی قبض منهیون عنه کفایت نمی کنه، اون قبض سابقی که مثلا از روی قصد بوده اون کافی نیست. چرا؟ لأنهو، یعنی این قبض علا تقدیر اعتبارهی، بر فرض این که ما اصل قبض رو معتبر بدانیم، فاللزوم یعنی در لزوم عقد رهن معتبر بدانیم، فاللزوم قید اعتباره، بر این فرض لأنهو رکنون، یعنی این قبض میشه چی؟ میشه رکن معامله. فلا یعتد بالمنهی عن منه، پس اعتنا نمی شود، به حساب نمیاد منهی عنه از قبض، منهی عنه از رکن، یعنی این قبضی که رکن شد منهی عنه از رکن کفایت نمی کنه. ولو دوستان بگو عبادت نباشه، چون رکنه، یعنی رکن که شد ولو عبادتم نباشه منهی عنه به درد نمیخوره. و انما لا یختز الفساد حیث تکمل الارکان، اونجایی میگیم نهی اقتضاء فساد در غیر عبادت رو ندارد که ارکانمون کامل باشه، و الا تو ارکان اگر بنا باشه عرض کنم نهی وجود داشته باشه اون رو ما نمیپذیریم. و لحاظا یه عرض کنم معید هم میاره میگه رو همین حساب لا یعتد بهی لب ابتدعه بغیر اذن راهه، تو جایی که قبض میخواد بعد از صیغه رهن اتفاق بیفته، اگر مرتهن بدون اجازه راهن بره رهن رو قبض بکنه، این قبض رو هیچ کس نمیپذیره، هیچ کس نمیپذیره. ولو دوستان این قبض عبادت نیستا، اما هیچ کس اونجا نمیپذیره. چطور اونجا نمیپذیرید؟ در ما نحنفی هم همینطوره. و علل اکتفا بهی، دوستان ضمیر بهی رو به چی میزنید؟ قبض سابق، یعنی بر فرض که ما قبض سابق رو بپذیریم و بگیم با همون قبض سابق رهن کامل میشه، لا یفتقر الى اذن جدید فی القبض، دیگه نیاز نداره. این قول اول ها، نیاز نداره آقای مرتهن که سابقا این رو قبض کرده بره سراغ آقای راهن بگه آقای راهن شما اجازه میدید؟ حالا قبض که اتفاق افتاده، شما برای اون قبضی که سابقا اتفاق افتاده قبول کن این قبض قبض رهنمون باشه، اجازه جدید. ایشون میفهمن نیاز نداره. ولا الا مضی زمان، نیاز به گذشته زمان هم نیست. کدوم گذشته زمان؟ چقدر؟ که یمکن فیه تجدیده، که ممکن باشه در اون زمان تجدید قبض. آخه ممکنه یک کسی بگه آقا به مقدار زمانی که امکان تجدید قبض وجود داشته باشه در اون زمان باید بگذره. ایشون میگه اونم نیاز نداریم. چرا؟ لتحقق القبض قبله. دلیل اول اون است که قبض قبل از عقد رهن، عذر میخوام، ضمیر قبله رو میتونید بزنید به همین اذن جدید و مضی زمان. قبض قبل از این حرفا و قبل از حتی خود عقد اتفاق افتاده. فاعتبار و امر آخر تحصیل للحاصل، اگر شما بخوای شرط دیگری رو بیاری برای قبض، این میشه تحصیل حاصل. آخه وقتی شرط برای قبض میاری معناش این است که هنوز قبض اتفاق نیفتاده دیگه، تا این شرایط بیاد تا بعد قبض اتفاق بیفته، و آنه که فرض ما این است که قبض اتفاق افتاده. و لل اصل، این لل اصل دوستان یعنی چی؟ یعنی اصل عدم اشتراط. یعنی اصل این است که این قبض جدید، اذن جدید و مضی زمان و امثال اینها، اینا هیچ کدوم شرط نیست. این دوستان قول اول، پس قول اول میگه نه مضی زمان شرطه نه اذن جدید شرطه. و اما قول دوم، قول دوم یه مقدار میخوام فقط عبارت برات بخونم، از خارج نگفتم و فرصت نداریم. و قیل یشترتان، دوستان یشترتان یعنی چی؟ یعنی هم اذن جدید شرطه هم مضی زمان شرطه. فی مطلق القبض السابق، دوستان مطلق قبض سابق یعنی چی؟ یعنی چه قبض سابق به اذن بوده، چه قبض سابق به غیر اذن بوده. ها، یعنی چه اون قاصب چه مستأجر، در هر دو صورت اذن جدید میخواد، نیاز به مضی زمان است. البته وقیل فی غیر صحیح، یه عده‌ام گفتن نه، ما اگر معتقدیم اذن جدید و مضی زمان شرطه، در غیر صحیحش شرطه. در غیر صحیح یعنی چی؟ یعنی تو قاصب شرطه، اما تو مستأجر شرط نیست. اینم در واقع میشه قول سوم. حالا دلیلمون چیه؟ این لأن دوستان کار به مطلق قبض سابق یا غیر صحیحش نداره، دلیل است برای اصل یشترتان. به چه دلیل ما معتقدیم که اذن جدید شرطه؟ به چه دلیل ما معتقدیم مضی زمان شرطه؟ میگه لأن المعتبر منه ما وقع بعد الرهن. ببینید، میگه اون قبضی که معتبره، اون قبضی است که وقع بعد از رهن. ما رو معنا کنید قبض. المعتبر منه الف لام رو هم قبض معنا کنید. اون قبضی که معتبر است از قبض، اون چه معتبر است از قبض، اون قبضی است که بعد از رهن بیاد. و هو قبض بعد از رهن لا یتم الا باذن. قبض بعد از رهنم وقتی تمامه که اذن باشه کنارش، کل مبتدا، مثل قبض ابتدایی. قبض ابتدایی دوستان یعنی چی؟ یعنی قبضی که بعد از رهن میخواد اتفاق بیفته. ول اذن فیه یستدعی تحصیله، اذن در قبضم طلب میکنه تحصیل قبض رو. یعنی اگر اذن اتفاق بیفته لازمش چیه؟ لازمش این است که قبض بعد از اذن انجام بشه، عملیاتی بشه. خب اگر قبض بخواد عملیاتی بشه چه اتفاقی میفته؟ و من ضروراتهی مضی زمان، اگر قبض بخواد عملیاتی بشه لازمش گذشته زمانه. فهو دال علیه، یعنی علال قبض بالمطابقه، و علال زمان بالالتزام. یعنی هوبر رو زمینش رو بزنید به اذن در قبض، این اذن در قبض به دلالت مطابقی دلالت میکنه بر خود قبض، و به دلالت التزامی دلالت میکنه بر گذشته زمان. البته لکن مدلوله المطابقی منتفن. دوستان مدلول مطابقی چیه؟ مدلول مطابقی اسم که قبض باشه اون منتفیه. چرا؟ چون قبض از سابق اتفاق افتاده، لافضای الا تحصیل الحاصل و اجتماع الامثال، چون لازمش اولا تحصیل حاصله، ثانیا اجتماع امثاله. اجتماع امثال که میگه میخواد بگه جمع شدن قبض سابق و قبض جدید جمع بین مثل این است و جمع بین مثل این تو منطق خوندید محاله. پس چون لازمش تحصیل حاصله، چون لازمش اجتماع امثاله، مدلول مطابقشو میذاریم کنار. چی میمونه آقا؟ مدلول التزامیش. فیبقى الالتزامی، که مدلول التزامی چیه که میمونه؟ مضی زمان. پس ما هم اذن میخوام هم مضی زمان. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. آقا سوال دارید یه خدمتتون. تیکه آخر رو مباحثه کنید، فردا سوال داشته باشید جواب میدم. اول